بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. بعد از رسالت پیغمبر اسلام افرادی که در همه زمینه‌های زندگی مادی و معنوی تابع رسول خدا شدن و بعد هم تابع ائمه طاهرین علیهم السلام به عنوان شیعه شناخته شدن. کلمه شیعه لفظ عربیه، معادل فارسیش پیروه و معادل عربیش هم مطیعه. رابطه انسان با رسول خدا و با ائمه طاهرین مانند رابطه لامپ میمونه با مولد برق. شما اگر به آیات قرآن دقت کنید میبینید خداوند متعال از قرآن کریم تعبیر به نور میکنه، انزلنا الیکم نورا مبینا، از پیغمبر تعبیر به چراغ روشنگر میکنه، یعنی همون کلمه نور رو به شکل اسم فاعلش در سوره احزاب به عنوان وصف پیغمبر ذکر میکنه. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. پیغمبر اکرم منبع مولد نوره، به همین خاطر خدا به او میگه سراج منیر. وجود همه ما هم در کنار پیغمبر و ائمه به منزله یه لامپه، ولی این لامپ بدون سیم تشیع روشن نمیشه. تشیع شیعه بودن رابطه عملی و اخلاقی با پیغمبر و ائمه طاهرینه، یعنی اونی که از عمل پیغمبر پیروی بکنه، البته در حد خودش. مردم همه یکسان نیستن، به اندازه استعداد خودش، به اندازه قدرت خودش، به اندازه توان و نیروی خودش. اگر از اعمال پیغمبر پیروی کنه، اگر از منش و روش و اخلاق پیغمبر پیروی کنه و همچنین از ائمه، اون نوری که در پیغمبره از طریق این پیروی و اقتدا به انسان منتقل میشه، اون وقت روز قیامت این نور ظهور ظاهری میکنه که با ظهور این نور انسان هم جاده حرکتش رو خیلی خوب تشخیص میده و هم خیلی خوب از طریق این جاده حرکت میکنه و هم در مسیر این جاده بهشت رو میبینه و جای خودش هم میبینه. در سوره حدید میفرماید یوم تر المؤمنین و المؤمنات، به پیغمبر میگه، این آیه شریفه شخص پیغمبر رو نمیگه، به پیغمبر میگه شما قیامت تمام مردان مؤمن و زنان مؤمن رو با چشم خودت میبینی. مؤمن کیه؟ همونی که این محدودیت‌ها رو به عنوان حلال و حرام، به عنوان واجبات، به عنوان فرائض، به عنوان حجاب، به عنوان عبادت قبول کرده و از پیغمبر و ائمه پیروی کرده، این رو میگن مؤمن. یوم تر المؤمنین و المؤمنات، هم یا رسول الله مردان مؤمن رو میبینی، هم زنان مؤمن رو میبینی. که چی؟ یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، نور اونها از دست راست و پیش روی اونها در شتاب، در حرکت. خب این نور چیکار میکنه برای اینا؟ هم جاده رو نشونشون میده، هم بهش رو نشونشون میده، هم جایشون رو در بهش. چون بعد از این که میگه یس آنورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، میفرماید بشرا کمولیوم، در زم در وسط این روشنایی هم بهشون بشارت میدن. چی رو؟ که شما دارید حرکت میکنید، این نورم پیش رو و بغل دستتونه، جنات تجری من تحت الانهار ذالکه و الفوز العظیم، شما دارید از این جاده که این نور نشونتون میده به طرف بهشت حرکت میکنی و این فوز عظیم برای شما. ولی خب این نور رو باید در دنیا کسب کرد، آخرت نمیشه. آخرت جای پیوند نیست. آخرت قرآن میگه خیلی پیوندا قطع میشه، تقطعت بهم الاسباب، تمام ابزار و وسائلی که اینا در دنیا به کار می گرفتن برای حل مشکلاتشون یا برای رفع گرسنگیشون یا برای رفع دردشون یا پارتیایی که در دنیا داشتن براشون کار میکردن، قیامت همه از اونها قیچی میشه، میمونن فقط کانونهای نور، خود حق، پیغمبران، ائمه. اما اینایی که در دنیا با اینا رابطه برقرار نکردن که از عمل و اخلاقشون الگو بگیرن، اینا در قیامت از شفاعت انبیا و ائمه هیچی نصیبشون نمیشه. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. این حرف خدا در قرآن کریم. اما علیه مرد و زنی که اومدن از نماز پیغمبر پیروی کردن شدن اهل نماز، از روزه پیغمبر، از حجاب زنان پیغمبر، از حجاب دختر پیغمبر، از راستگویی پیغمبر، از اخلاق پیغمبر، از برخوردای پیغمبر در حد خودشون پیروی کردن. خب اینا اینجا نور کسب کردن و روز قیامت که روز بروز و ظهور همه پنهانه هاست، نور اینا آشکار میشه، هم جاده رو نشونشون میدم بهشت و هم جاشونو. معطلم نمیشن در قیامت، چون خدا در حق اینا میفرماید ان الله سریع الحساب. سرعت حسابرسی خدا چقدره؟ پیغمبر فرمود برای کل مردان مؤمن و زنان مؤمن کمتر از یه نماز عصر شما حسابرسی میشه، از زمان آدم تا آخرین نفری که مرده. نمیشه؟ چرا نمیشه؟ همین الان چقدر ارقام و عدد شرکت‌های بزرگ جهان میدن به کامپیوتر، 6 ماه به 6 ماه میخوان کل حسابا رو برسن، نمیان که این ارقام و اعداد رو از کامپیوتر درونن چتکه بزنن یا رو کاغذ بنویسن جمع و تفریق کنن. میلیون ها عدد و رقم تو این ماشین یه دگمه میزنه در جا جمع 6 ماه رو به صاحب شرکت نشون در جا، یعنی یه لحظه هم طول نمیکشه، طول نمیکشه. الان یه سیدی هایی اومده مسائل علمی روش ریختن، 200 میلیون کلمه جا میگیره رو سیدی. خب این سیدی رو میخوام تولید بکنن، 200 میلیون کلمه میذارنش تو دستگاه، یه سیدی خالی هم توی دستگاه دیگه، یه دگمه میزنن، بعد 30 ثانیه خاموش میشه دستگاه، میگه که سیدی خالیه رو پرش کردم، 200 میلیون کلمه رو در 3 ثانیه میده به اون صفحه خالی، اونم پر میکنه. آدمو یاد امیرالمومنین میندازه که فرمود پیغمبر وقت مردنش منو صدا کرد، در گوشم دهانشو گذاشت و من حس کردم 1 میلیون رشته علم رو که از هر یه رشتهش 1 میلیون دیگه بیرون می اومد در جا به من منتقل کرد. یه انسان که از ابزار کمتر نیست. خب این نتیجه شیعه بودن. از منابع نور اگر آدم شیعه باشه نور میگیره، این نور هم دم مردن به داد آدم میرسه، هم در برزخ به داد آدم میرسه. تو دعای کمل آخرش نمیخونیم یا نور المستوحشین فی الظلم، ای روشنایی اونایی که در تاریکی ها وحشت دارن. یعنی روشنایی تو نمیذاره بر اونا تاریکی بیاد و وحشت زده هم بشن، نمیذاره. خب این رابطه چجوری برقرار میشه؟ یعنی چجوری آدم شیعه میشه؟ امام صادق علیه السلام غیر از روایتی که دیشب از اصول کافی براتون خوندم، این روایت قبل از کتاب کافی در یک کتاب دیگه نوشته شده که سالها قبل از کافی تعریف شده و مؤلفش هم از نظر علمی و ارزش علمی بالاتر از کلینیه، وجود مبارک شیخ صدوق که در همین تهران دفنه، ری ابن باب وی. زمان فتحعلی شاه اونجا یه سیل سنگینی اومد، قبرستان ابن باب وی رو خراب کرد، حرم شیخ صدوق رو هم سیل گرفت، دیواراش رو خراب کرد، خود قبر رو هم خراب کرد. که اون وقتی که قبر خراب شد، از مردن شیخ 1200 سال بود گذشته بود، که ظاهراً خبر خرابی رو رسوندن به علمای بزرگ تهران. اون وقت فکر میکنم رأس همه علمای تهران حاج میرزا مسیح تهرانی بوده. تمام علمای بزرگ تهران و ری جمع شدن رفتن ابن باب وی، بنا شد اینا کلنگ بگیرن، لجنای سیل رو از حرم بدن بیرون، سنگ و چوب سیل رو از حرم بدن بیرون، کف حرم رو پیدا بکنن، اگه قبر خراب شده قبر رو بسازن. که سیلاب رو ریختن بیرون، لجنا رو ریختن، تخته ها و چوبا و برگا رو ریختن، کف حرم پیدا شد. که حالا کف حرم رو بردن بالا، دیدید که 3-4 تا پله میخوره میره بالا، دیدن خاکای روی قبر رو هم سیل شسته و لحد پیدا شده. اینا مجبور بودن قبر رو بیچینن و دوباره بسازن، چون سنگای لحد هم کج شده بود، افتاده بود. بالاخره یکی از علما رو انتخاب کردن، اومد لحد رو جمع کرد، بدن رو بعد از 1200 سال به حالی دیدن که تازه از دنیا رفته. ولی حیف که اون وقت دوربین نبود. قبر هیقوق پیغمبر در توی سرکان وقتی خراب شد چند سال پیش، که یکی از انبیاء الهیه و فروریخ، مجبور شدن برن لحد رو جمع کنن دوباره بذارن، عکس گرفتن، حتی موهای سر حضرت هیقوق یه دونش هم نریخته، محاسنش. من دیدم عکسشو، خودم هم رفتم اونجا سر قبرش. اینا جواهرات خدا هستن که تو خزانه زمین پنهانن، اینا گوهرهای گرانبهای شیعن که در اینجا پنهانن. یکی از مراجع قوم برای من نقل کرد، از مراجع رده بالا، ایشون فرمودن من جوون بودم در عراق درس میخوندم. تعطیل که میشد خیلی همون میومدیم کربلا زیارت حضرت ابی عبدالله الحسین. گفت یه روز کربلا رو طوفان گرفت، از همین طوفانایی که زابل میاد 120 کیلومتر 140 کیلومتر. گفت تمام کربلا تاریک، خاک بلند شد، درخت ها میشگست، طوفان هم بند نیومد، ادامه پیدا کرد. حالا طوفان یه 10 دقیقه میزنه و تموم میشه، رد میشه. بعد گفت یکی از اولیاء خدا گفتش که سریع بریم سر قبر 72 نفر شهدای کربلا، اونجا رو یه بررسی بکنید و سریع بیان بگین ببینیم چه خبره. این طوفان آیا مرکزش مال این 72 نفر؟ گفت رفتن و سریع اومدن گفتن آقا گوشه یه دونه از قبرا خراب شده، یه ساق پا از این 72 نفر با چکمه این پیدا شده. گفت سریع برین بپوشونین، طوفان میخوابه. اومدن پوشوندن، طوفان خوابید. 1400 سال شهید شده، حتی بند پوتین، خود پوتین سالم سالم موند. اینا گوهرهای اینا شیعه نابن، اینا نور شدن، از بین نمیرن. اینا ساختمانهای بتون آرمه پروردگارن، از بین نمیرن. طابت الارض التي فيها دفنت. خیلی عجیبه که امام میگه از زمانی که بدنهای خونالود قطع قطعه شما رو در این زمین کربلا دفن کردن، این زمین در حریم خدا پاکی گرفت و جزء زمینهای پاک عالم شد. طابت الارض التي فيها دفنتم و فزتم. شما به پیروزی بالایی رسیدید، فزتم فوزا عظیما. امام ششم بنا به روایت شیخ صدوق شیعه رو اینجور تعریف میکنن، شیعتنا اهل الورع و الاجتهاد و اهل الزهد و العباده و اهل التقا با ته دو نقطه و الامانه. چقدر شیعه با ارزش، چه اوصاف پاکی داره شیعه. اینا افرادی هن که در جامعه واقعا منبع خیرن، منبع صبرن، منبع حوصلن، منبع حلال مشکلاتن، منبع کرامتن، منبع رحمت پروردگارن در جامعه. می فرماید یه ویژگی شیعه ما پاک دامنی. نمیگه شیعه ما شهوت نداره، نمیگه شیعه ما زیر فشار شهوت قرار نمیگیره. نه، کسی شیعه بشه اینجور نیست که چراغ شهوتش خاموش بشه، شعله شهوتش فروکش بکنه. نه، شیعه است، جوانم هست، قویم هست و در فشار شهوات هم هست. اما امام صادق می فرماید او که شیعه شده و از ما داره الگو برداری میکنه، اهل پاک دامنی. زن خیلیه، دختر خیلیه، حرفای دیگه خیلی، اما شیعه ما قاطی همه این اوضاع آدم پاک دامنی. آخه نمیشه آدم شیعه باشه خیانت به ناموس بکنه. آدم شیعه باشه یه دختری رو از مردم، از کوچه، از پارک بره باش رابطه برقرار بکنه و او رو آلوده کنه، این دیگه فردای مادر درست حسابی نی برای بچه‌اش، زن درست حسابی نی برای شوهرش. یه دختر اولین انسانی رو که در رابطه با خودش میبینه، یه پسر اولین انسانی رو که در رابطه خودش باید ببینه اگه شیعه باشه همسرشه. یه جوان با اولین دختری که برخورد میکنه بعد عقد باید برخورد بکنه. یه دختر شیعه با اولین پسری که برخورد میکنه بعد عقد باید برخورد بکنه. شیعه دلیه شهوت نیست، شهوت چران نیست، داره فشارم بهش میاد تا ازدواج نکرده تحمل میکنه برای خدا، خودشو نگر میده. شیعتونا اهل الورع، یه مردی از بیرون مدینه اومد مدینه، میخواست بره خدمت حضرت صادق. یه رفیقی داشت مدینه، گفت شبو بریم خونش بمونیم، الان دیره، صبح میریم خدمت امام صادق. وقتی اومد در زد، کلفت اون خونه اومد درو باز کرد، کلفتی که جوون بود و کنیز صاحب خونه بود، تو اون خونه مقیم بود. تختی در رو وا کرد، زیبایی خیره کننده ای داشت این کلفت. اینم دستشو گذاشت روی سینه این کلفت و به اصطلاح با یه نگاه دیگه به این کلفت نگاه کرد و البته کلفت هم پرخاش بهش کرد و ردش کرد. فردا صبح که اومد خدمت حضرت صادق، دید امام چهره گرفته ای داره. فرمود این کاری که تو دیشب در خونه مردم کردی این کار شیعه است؟ حال بند خدا نه رابطه برقرار کرده بود، نه باش قراری گذاشته بود، نه گفته بود بی بیرون هم دیگر رو ببینیم، نه گفته بود ببینیم پارک قدم بزنیم. ولی اینقدر امام صادق رنجیده شده بود که فرمود این کاری که تو دیشب کردی این کار پیروان جعفره، این کار پیروان امیر المؤمنینه، این کار که کار شیاطینه، این کار کار بچه های تلاوی و لندن و واشنگتن و نیویورکه، این کار کار مسیحی ها و یهودی هاست، این کار کار بیدین هاست که مرزبندی های خدا را قبول ندارند. تلک حدود الله و من یتعدا حدوده، این حدود خداست، هر کی تجاوز بکنه قیامت به عذاب دردناک خدا دچار میشه، مگه اینکه توبه کن. البته آدم وقتی توبه میکنه شیعه خوبی میشه، توبه بکنه یه شیعه واقعی میشه. این یه ویژگی شیعه. شیعتونا اهل الورع ول اجتهاد. اجتهاد ریشش سه حرفی جهد، جهاد، یجاهدون، تجاهدون. مردم وقتی کلمه جهادو میشنون فکر میکنن جهاد یعنی اسلحه به دوش گرفتن و رفتن در جبهه. اون یه رشته جهاده، نه همه جهاد. اجتهاد به معنی زحمت کشیدن، به معنی کوششه، به معنی فعالیت. امام صادق میفرماید شیعیان ما تنبل خان نیستن، عافیت طلب نیستن، بخور و بخواب نیستن. شیعیان ما اهل زحمت در کار مثبتن. درسیاشون خوب درس میخونن، کشاورزیاشون خوب کشاورزی میکنن، صنعتگریشون خوب صنعتگری میکنن، اداره‌ایشون خوب به داد مردم میرسه، سوس نیستن، تنبل نیستن، کار میکنن. من از پسر علامه امینی وقت پرسیدم پدر شما چند ساعت کار میکرد که این کتاب جهانی القدیر رو به وجود آورد؟ علامه امینی که اصلا اهل تبریز بود، من دو بار خدمتشون رسیده بودم، حدود 75 سالشون بود از دنیا رفت، بیماری سرطان ستون فقرات گرفت، از بس یه پشت میز نشست و نوشت. 50 سال قلم لای انگشتش. گفتم چقدر کار میکرد؟ گفت در 24 ساعت. در 24 ساعت خیلی حرفه. 18 ساعت کار میکرد. 4 ساعت گذاشته بود برای صبحونه، نهار، خواب شب. این شیعه است. خستم نمیشه، کسلم نمیشه. برای رفع خستگی چی کار میکنم؟ هیچ. خسته نمیشن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مرعشی رو که در قم بود، خودشون تعریف میکردن، میگفتن من در این قم جوان بودم، مجتهدم بودم، درس خونده نجفم بودم، قمم که اومدم چهره شدم. 40 سالم بود. خرداد که تموم شد، تیر و مرداد و شهریور داشت می اومد، اون وقتم پنکه نبود، کولر نبود. تابستون می گفتن 4 ماه رو ما با باد بزن حصیری سر می کرد. گفتن یکی رو فرستادم یه ده خونکی، ده خونه 70-80 متری برام اجاره کرده بودم، یه بار اساس بیشتر نبسته بودم، هنوزم مرجع تقلید نشده بودم، این بار رو برده بودم بیرون در کنار کوچه که یه قاطری اسبی چون ماشینم نبود بیاد بار بکنه و ما بریم اون ده 3 ماه رو آبخونک بخوریم زیر درخت ها. گفت یه پیرزنی حدود 65-6 سال که میدونست اینجا خونه منه، چون فهمیدم میدونه، اومد رد بشه. قومم 48 درجه گرم، تابستون بیدادی داره، همین الان آدم بره روز نمیتونه وارد خیابون بشه، خیلی گرم مخصوصا امسال. گوه این پیر زنه تا این بار منو دید یه آهی کشید و گوه ما که یه باد بزنه حسیری نمیتونیم بخریم بادمونو بزنیم، خوش به حال این آقا که بار کرده بود مرام میره سه ماه خونک میخور اونجا میخوره و میخواد. گو پیرزنه رد شد، من به خادم خونه گفتم این بارو برگردون تو خونه. گو آقا اتاق که ره کردیم فرمود برو به هم بزن. گفتم کجا میخوان برین؟ گفت بهت میگم. من زیاد میرفتم پیششون، فرمودم 50 ساله، اون وقت 40 سالم بود چون 98 سالش بود ایشون فوت کرد. میگفتم 50 ساله من از این شهر بیرون نرفتم، هنوز زیر کولرم نشست. دیدم حق با اون پیرزن است. نشستم اینجا شروع کردم کار کردم. یکی از کارای ایشون یه کتاب حدود 30 جلد، هر جلدی 800 صفحه هست، یعنی 24,000 صفحه، یه کتاب محوری و مصدری هم هست، یعنی همه جای دنیای اسلام رفته. یه کار ایشون این کتاب خونه است که در کره زمین از نظر کیفی کم نظیره، کم نظیر. منو یه بار دعوت کردن رفتم اونجا، کتابا رو به هم نشون دادن، کتاب خطی داره مال اوائل زمان حضرت مسیح 2000 ساله پیش، کتابای خطی داره، هیچ جای کره زمین نیست هیچ. وقت ایشون میفرمودن این کتابا رو من پول نداشتم بخرم، اینایی که میمردن نماز روزه گردنشون بود یه وقت میمدن پیش من، من اینو پول میگرفتم، یه ما نماز، یه سال روزه، یک سال نماز، یک ما روزه، تو این هوای گرم با این پولا من این کتابا رو خریدم با پول نماز روزه استیجاری. الان خیلی ها درکت نماز صبحشون رو نمیخونم. ایشون میگو من نماز اجاره میکردم برای مرده، 3 ماه طول میکشید تا 1 سال نماز بخونم با پولش این کتابا رو بخرم. شیعیان ما اهل کارن، میشه کارم کرد، یعنی آدم اگه بیفته تو کار خسته نمیشه، واقعا خسته نمیشه. من الان یه رفیق دارم داره تخصص قلب میخونه، شاید بچه ها باورشون نشه چون من زیاد باهاش رفته آمده، من دیشب هم از اینجا رفتم پیشش 5 دقیقه، البته بعد بلند میشه میره، نمیشه. 16 ساعتی میخونه و مینویسه تا الان هم همیشه شاگرد اول کار. شیعه ما اگه درس داره میخونه عالی میخونه، عالی. شیعه ما اگه صنعتگره خیلی کارشو دقیق انجام میده. اگه کشاورز مثل بابام امیرالمومنین بهترین کشاورزی رو راه میده، اگه معلم بهترین معلم، اگه پاکدامن بهترین پاکدامن. این همه چقدر طول میکشه؟ 40-50 سال. بعد آدم میره اون طرف میشینه پای این بهره 40-50 ساله تا خدا خداست. آدم لذت میبره از محصول زحماتش، محصول شیعه. یه کسی یه شیعه رو تو مسجد الحرام دید به نام صفوان ابن یحیی، اهل کوفه بود، دید خیلی نماز میخونه، یعنی هر وقت میاد 153 رکعت نماز میخونه. اومد بهش گفتش که صفوان چرا انقدر نماز میخونی؟ چرا؟ گفت من دو تا شریک داشتم، عبدالله ابن جندب و شریک علی ابن جندب و شریک ابن عبدالله. یه رو نشسته بودیم با هم قرار گذاشتیم هر کدوم زودتر مردیم اون دو نفر دیگه تمام نمازهای عمر اون یه نفر رو و روزهای عمرش رو بخونن و بگیرن. شریک ابن عبدالله مرد، من با علی ابن جندب حساب کردیم این 65 سال عمر تکلیف داشت، 65 سال براش نماز خوندیم، 65 ماه روزه گرفتیم. حالا شریک ابن عبدالله مرده، من موندم، من دارم نماز عمر اون دوتا رو و روزه عمر اون دوتا رو میگیرم و میخونم، سر سالم که زکات میدم 3 تا زکات میدم، یکی برای خودم، یکی برای علی ابن جندب، یکی برای شریک ابن عبدالله. این شیعه کار میکنه با شیعه. اینایی که میخورن و میخوابن و عافیت طلبن، کارم نمیکنن، قدم خیرم بر نمیدارن، اینا شیرن وارسته. اما شیعه قوی، استوار، محکم، اهل الورع و اجتهاد. تا بقیه ویژگی هاشو ببینیم چیه شب آینده. یقینا برادران عزیزم، جوانان، عاطفه دارها، رقت قلب دارها، امشب سخت ترین شب بعد شب 28 صفر بوده که بر امیرالمؤمنین گذشت. میخواد یه بدنی رو دفن کنه تو تاریکی نیمه شب که غیر از اسکلت چیزی ازش باقی نمونده. خانومی رو میخواد دفن بکنه که سیدتون اسرائیل عالمینه، طبیعتا باید این مرد با این زن 60-70 سال با هم زندگی میکردن، در اوج انس با هم دیگه فاطمه از دنیا رفته، 4 تا بچه بیمادر رو دست علی مونده، حالا میخواد این بدن رو دفع کنه. نمیدونم با چه حالی دفع کرده، آخه هیچگی هم نبود، اگرم کسی میخواست بیاد نمیشد، نامحرم بودن، زن رو باید محرمش دفع بکن. بالاخره چاره ای نداشت، وارد قبر شد. من همینجوری که دارم میگم شما با اون عاطفه و محبتتون تصور بکنید که چه گذشته به امیرالمؤمنین که خودش اون شب 33 سالش بوده. این 4 تا بچه بیمادر دارن تو قبر رو نگاه میکنن، بابام داره بند کفن رو باز میکنه. حالا باید این صورت آزرده رو رو خاک رو به قبله قرار بده. همون جا بود که رو کرد به پیغمبر، درود خدا بر تو یا رسول الله. نگفت این امانتی که به من دادی من دارم برمیگردونم. گفت لقد استرجعت الودیعه، این امانتو برگردوندم، یعنی کار من نیست. اون آزارهای بین در و دیوار، اون آتش در خانه، اون هجوم، این امانتو داره برمیگردونه. اومد بیرون، در قبر رو بست، خاک ریخ، به خانه برگشت. شما علی جان صورت زهرا رو روی خاک گذاشتی و اون شب نخوابیدی، اما زین العابدین چی کار کرد؟ او که صورت بابا رو نتونست رو خاک بذاره، چون بابا سر در بدن نداشت. او گلوی بریده رو روی خاک گذاشت. ابتا اما دنیا فبعدک مظلمه و اما الاخرت فبنور وجهک مشرقه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا، برحمتك یا رحمت.